راهکاوی راه و منزل خردمندان و متفکران، آرزوها و سودای مؤلفان، نقد و بررسی کتاب، بحر مقصود.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات و بر اکرم و خاندان پاک ایشان و با سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه بحر مقصود، همان گونه که اطلاع دارید این برنامه با همکاری رادیو گفتگو و مرکز ماهر سازمان بسیج تهیه شده و میکوشد با معرفی و نقد و ارزیابی کتاب‌های جریانساز و تأثیرگذار در عرصه گفتمان انقلاب اسلامی گامی در مسیر افزایش سرانه مطالعه در کشور بردارد. همان گونه که شنوندگان عزیز برنامه بحر مقصود می دانند، جهتگیری سیاست خارجی ایران و آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تفاوت‌ها و بلکه تعارضات جدی با هم داشته است. در این بین تحلیل مناسبات بین المللی و برنامه ریزی برای هر گونه کنش سیاسی در عرصه بین المللی مستلزم شناخت موقعیت داخلی و موقعیت کشورهای به خصوص کشورهای دوست و کشورهای رقیب است. برای مثال باید دانست که نهادها و نخبگانی که در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری در آمریکا نقش کلیدی دارند چه تصویری و تصوری از ایران دارند. کتابی که برای معرفی و نقد در این برنامه در نظر گرفته شده است، ایران در نگرش نخبگان، نهادهای اجتماعی و ساختار سیاسی آمریکا. کتاب ایران در نگرش نخبگان، نهادهای اجتماعی و ساختار سیاسی آمریکا توسط سرکار خانم دکتر زهره پوستینچی و جناب آقای دکتر ابراهیم متقی و به سفارش مؤسسه مطالعات آمریکا نوشته شده است و در سال 1392 توسط نشر میزان در 319 صفحه منتشر گردیده است. جناب آقای دکتر ابراهیم متقی دکترای روابط بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس و استاد تمام گروه آموزشی روابط بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و کارشناس در روابط بین الملل و مسائل آمریکا هستند. از ایشان کتاب‌ها و مقالات متعددی منتشر شده است که برای نمونه می‌توان به تحولات سیاسی خارجی آمریکا 1376 و تحول طرح‌های خاورمیانه‌ای آمریکا 1393، بررسی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه پس از 11 سپتامبر 1389، فرصت‌ها و تهدیدهای امنیت ملی جمهوری اسلامی در قبال دولت ملت‌سازی آمریکا در عراق 1391 اشاره کرد. سرکار خانم دکتر زهره پوستینچی نیز دکترای روابط بین‌الملل از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر گروه علوم سیاسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن هستند که از ایشان نیز مقالات متعددی در زمینه مسائل خاورمیانه و مسائل بین الملل منتشر شده است. علاوه بر کتاب مورد بحث در این برنامه، کتاب‌های ایران در نگرش اتاق‌های فکر آمریکایی 1393 و رهیافت و فرایندهای دیپلماسی دفاعی در راهبرد امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 1395 و ضرورت‌ها و الزام‌های پیمان دفاعی جمهوری اسلامی 1396 به صورت مشترک توسط سرکار خانم دکتر زهره پوستینچی و جناب آقای دکتر ابراهیم متقی منتشر شده است. بنده سید محمد تقی موحد ابتهی در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر سلمان رضوی، فارغ التحصیل در زمینه مطالعات آمریکا و کارشناس در حوزه مسائل بین المللی و به خصوص حوزه مسائل خاورمیانه و سردبیر فصلنامه مطالعات فلسطین هستیم و انشاءالله میکوشیم که با معرفی و نقد و ارزیابی این کتاب زمینه را برای علاقمندی شنوندگان عزیز برنامه به این کتاب و کتاب‌هایی در این حوزه فراهم سازیم. دکتر رضوی، با سلام و خیر مقدم خدمت حضرت عالی. به عنوان مقدمه بحث، به نظر شما آشنایی با تصورات دیگران نسبت به خودمون چه تأثیر گذاری، چه تأثیری میتونه داشته باشه در فرایند سیاست گذاری و برنامه ریزی؟ آیا اصولا ما باید به نگاه به تصور و تصویر دیگران نسبت به خودمون در فرایند سیاست گذاری توجه داشته باشیم، یا خیر بدون اون هم میتونیم یک سیاست گذاری موفق داشته باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگانتون دارم. همونطوری که از این سوال برمیاد، با توجه به اینکه جهان کنونی جهانی مبتنی بر سیاست گذاری و تصمیم گیری های پیچیده، متنوع و چند سطحی هستش، به نظر میرسه که هر کشوری برای سیاست گذاری خودش باید عوامل و فاکتورهای متعددی رو در نظر داشته باشه. در سیاست خارجی و سیاست گذاری های هر کشوری در هر منطقه ای که هست، طبیعتاً عوامل مؤثر و متغیرهای دخیل منطقه ای یکی از مهمترین عوامل هستند و در سطح نظام بین الملل هم طبیعتاً قدرت یا قدرت‌های مؤثر باید شناسایی و نحوه تصمیم سازی اون کشورها و در نتیجه نوع نگاه سیاست خارجی اون کشورها به اون واحد، یعنی خودمون، رو باید ارزیابی، تحلیل و برآورد بکنیم تا بهتر بتونیم در سیاست گذاری های خودمون استانداردهای لازم رو در بحث سیاست خارجی داشته باشیم. طبیعتاً امریکا هم به عنوان یک قدرت بزرگ و مؤثر بین المللی که در همه جای دنیا نفوذ داره و تلاش میکنه تا اعمال قدرت بکنه و به ویژه در منطقه غرب آسیا که یکی از مهمترین مناطق استراتژیک دنیا محسوب میشه و سالیان سال هستش که حضور داره و همچنان مهمترین متغیر بین المللی در منطقه محسوب میشه، طبیعیه که شناخت جهتگیری های این کشور و سیاست گذاران و سیاست گذاری های این کشور و نحوه تعامل اون کشور با کشورهای منطقه از جمله خودمون یکی از ملزومات مهم در سیاست‌گذاری‌های خودمون هستش. به نظر میرسه که به هر حال طبیعی هست ما برای اینکه سیاست خارجی پویا و دقیقی داشته باشیم باید سیاست‌های امریکا رو با توجه به متغیرهای دخیل در سیاست سازیش بشناسیم تا بهتر بتونیم به تصمیم سازی خودمون برسیم.
من با توجه به عنوان کتاب یک سوال دیگه برام مطرح شده، بازم سوال جنبه مقدماتی داره، و اون که چرا نظر نخبگان، چون ما در مقابل نخبگان میتونیم از ملت آمریکا صحبت بکنیم، نظر ملت آمریکا نسبت به اینان چیست، میتونیم از یه طرف دیگه سوال بکنیم از نظر سیاستگزاران آمریکا، یعنی سیاستمداران و مسئولان آمریکا چه دیدگاهی نسبت به ایران دارن. چرا این کتاب دیدگاه نخبگان را مد نظر قرار داده؟ نخبگان چه اهمیتی دارن نسبت به ملت و نسبت به خود سیاستمداران و مسئولان درجه اول آمریکا؟
خب ببینید، همون گونه که اشاره کردید اشاره شده که نگرش نخبگان، نهادهای اجتماعی و ساختار سیاسی، این کتاب که در 6 فصل تنظیم شده، نخبگانی رو که آورده اینجا، اون نخبگان عمدتاً اونهایی هستن که در ساختار سیاست گذاری امریکا یا نقش داشته اند یا دارند و یا خواهند داشت. اونهایی که الان هستند، خب به هر حال طبیعیه که نخبگان سیاستگزار هستند. اونهایی هم که توی این کتاب بهشون اشاره شده و در ساختار حکومتی نیستند یا قبلا در ساختار حکومتی بودند و الان با توجه به نوع رئیس جمهور و حزب حاکم به هر حال در قدرت شریک نیستند و اگر نیستند معمولا توی اندیشکده ها، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و لابی های مؤثر در سیاست خارجی مشغول هستند و همین که با توجه به تغییر و تحولی که در جایگاه سیاست گذاران و نخبگان حاکمه امریکا پیش میاد، اونهایی که الان قدرت دستشون نیست با توجه به گردش نخبگانی که تا حدی در امریکا وجود داره، احتمالاً اینها در دولت یا دولت‌های بعدی به مناصب و جایگاه‌های سیاست‌گذاری برسن و طبیعتاً شناخت این نخبگان یعنی شناخت سیاست خارجی امریکا.
خب ملت چطور؟ چرا نقش ملت در اینجا کم رنگه؟
ببینید ملت به معنای مردم امریکا عملاً می‌شود گفت تحت تأثیر چند تا متغیر هستند. اگر ما متغیرهای رسمی حکومتی یا سیاست‌گذاری امریکا رو قوه مجریه مقننه یعنی کنگره و دادگاه عالی و چند تای دیگه بدونیم، در کنار اینها یه سری مؤسسات و نهادهایی هستند که به عنوان نهادهای غیر رسمی مطرح هستند، مثل لابی ها، مثل اندیشکده های اتاق های فکر، مثل رسانه ها. خدمت شما عرض کنم که اینها در حقیقت دولت سایه هستند، اینها اونایی هستند که پخت و پز میکنند یا پیشنهادها و مشاوره هایی رو میدن و نخبگان حاکم یا سیاست گذاران حاکم در حقیقت با استفاده از این برآوردها، اندیشه ها و نتایج به سیاست گذاری و تصمیم سازی میپردازند. در حقیقت ملت به ما و ملت یعنی مردم امریکا به طور مستقیم نقش آفرین می شود گفت تقریبا نیستن، جز اینکه بعضی از انتخابات ها یعنی انتخاب نمایندگان کنگره هم از سنا و نمایندگان مجلس و یا ریاست جمهوری و انتخابات های دیگه ای که مال ایالت ها هستش بخوام پای صندوق رأی بیان که نحوه رأی دهی اونها هم طبیعتا تحت تأثیر همین نهادهایی که اشاره کردیم هست.
پس نخبگان و بدتر رسانه هایی که رسانه تحت تأثیر قرار میدن،
نهادهای تأثیرگذار اینها هستن و در حقیقت اینها هستن که جهت میدن به مردمی که توی امریکا حدود 320 میلیون نفر هستن.
این نخبگان، نهادها و سازمان‌های سیاسی که در این کتاب بررسی شدن کدوم‌ها هستن؟ چون یک کتاب دیگه هم به صورت مشترک جناب دکتر متقی و سرکار خانم پوستینچی نوشتن با عنوان ایران در نگرش اتاق‌های فکر آمریکا. خواستم بگم که این اتاق‌های فکر از این نهادها و نخبگان و مراکز سیاسی در این کتاب مورد بحث قرار گرفته؟
اگر جفت کتابا رو بخونیم احتمالاً یه سری اشتراکاتی به دست ما بیاد، ولی ساختار اون کتاب یعنی ایران در نگرش اتاق‌های فکر به این شکلی که اومده به اصطلاح اندیشکده‌ها رو بررسی کرده، دستبندی کرده، بررسی کرده و بسته به جهتگیری کلی هر کدوم از این اندیشکده‌ها اونها رو در یک فایل و یک جایگاهی قرار داده و اومده بر اساس برآورد کلی و نتایج کلی مقالات، تحلیل‌ها و گزارش‌های اندیشکده‌ها نتیجه‌گیری خودش رو انجام داده. اما این کتاب اومده با یک نگاه دیگه‌ای به این نتیجه رسیده. اگر اجازه من فصل‌بندی رو اشاره بکنم فکر می‌کنم این موضوع تا حدی روشن
بشه. وارد متن کتاب می‌شیم دیگه.
این کتاب در 6 تا فصل اومده موضوع این کتاب رو که در حقیقت سوال اساسی این کتاب هم هستش پاسخ داده. در فصل اول اومده رویکرد کارگزاران سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی امریکا درباره ایران رو مطرح کرده. این فصل در 20 قسمت اومده به اصطلاح این سوال رو جواب داده که رویکرد کارگزاران سیاست خارجی، دفاعی، امنیتی امریکا درباره ایران چیست. یعنی 20 شخصیت رو تقریبا اومده بررسی کرده که عمدتاً شخصیت‌های حاکم در دوره اوباما هستن. با توجه به سال چاپ این کتاب به عنوان مثال رویکرد خود باراک اوباما رو آورده که در برخورد با ایران چه نگاهی داشته، رویکرد وزیر دفاعش لئون پانتا، دنیس راس، دیوید کوهن، پتراوس، مک‌کریستال، رامسفلد و بسیاری دیگه از کارگزاران سیاست خارجی دفاعی رو که اینها از همه قشرها هستن، اونهایی که چه روی کرده به اصطلاح تهاجمی دارن و چه اونهایی که روی کرده تعاملی دارن. در فصل بعدی یعنی دوم اومدند با عنوان ایران در ارزیابی استراتژی دفاعی 2012 یا 2012 امریکا اون سند استراتژی دفاعی رو بررسی کردند که جایگاه ایران در این سند چگونه هستش. در فصل سوم اومدن رویکردهای سازماندهی جنگ سایبری علیه ایران رو بررسی کردند، یعنی اومدن به این سوال جواب دادن که چند نوع نگاه در میان نخبگان و هیئت حاکمه امریکا در مورد اینکه از بخش سایبری چگونه علیه ایران استفاده به عنوان آیا اونو به عنوان یک ابزار تخریبی تهاجمی در نظر بگیریم علیه ایران و یا نه نباید چنین کاری رو بکنیم، یه چنین پاسخی به اون داده به شکل مفصل. سه تا فصل آخر یعنی فصل چهارم، پنجم، ششم که یه جورای اصل بحث این کتاب هستش، سه تا رویکرد رو در قبال ایران میاد توضیح میده. رویکرد اول که شاید بشود گفت مهمترین رویکرد هستش و رویکرد تقریبا حاکم بر سیاست خارجی امریکا در طول این 40 سال بوده با عنوان رویکردهای مقابله‌گرا با ایران هست. رویکرد بعدی رویکردهای تعادل‌گرا و سومیش رویکردهای انتقادی از ساختار امریکاست. و اما رویکرد مقابله‌گرا که در فصل چهارم در 16 بند بهش اشاره شده، به 16 اندیشمند یا 16 فردی که توی رابطه با ایران صاحب نظر هستند و اومدند نگاه مقابله‌گرا رو دارند رو آقای دکتر متقی و خانم پوستینچی این قسمت آوردند. یکی از اینها جان بولتون هستش که اخیراً از سمت مشاور امنیت ملی امریکا کنار گذاشته شد. می شود گفت مقابله‌گرایی راهبردی در برابر توان هسته‌ای عنوان نگاه جان بولتون به این قضیه رو می شود نام گذاشت. یعنی این که جان بولتون میگه ما باید حتی حمله نظامی داشته باشیم به مراکز هسته‌ای ایران، به این شکل در مقابل ایران وایستیم. یا مایکل لدین، اونم از اون تندروها و افرادگراها هست مثل جان بولتون، اون هم یک چنین نگاهی رو داره. نفر بعد دیوید کوهن هستش که در وزارت خزانه داری امریکا صاحب جایگاه بوده و دنبال تحریم‌های فلج کننده علیه ایران بوده. و نفر بعدی چهارم زالمای خلیلزاد هستش که یه فرد افغانستانیه و صاحب قدرت نفوذ در هیئت حاکمه امریکا. اینا همشون یعنی اونهایی که توی این قسمت رویکردهای مقابله‌گرا هستن یا محافظه‌کارن یا نومحافظه‌کار، در مجموع میشود گفت آدم‌های تندرو، افراطی و معتقد به این هستن که باید در مقابل ایران از همه ابزارها برای محدود کردن، کنترل کردن و مهار کردن ایران استفاده کرد. اینها به اصطلاح بر ضرورت محدودسازی توان راهبردی ایران تأکید دارند و دنبال این هستند که از ابزارهای متعدد نظامی، اقتصادی، اجتماعی، داخلی، خارجی، منطقه‌ای برای مهار و کنترل ایران استفاده کرد. افراد دیگه هم اشاره شد، من در حد اسم فقط به چند تا از اونا اشاره می کنم، مثل آنتونی کورتسمن هستش، رابرت ساتلوفه که توی مؤسسه واشنگتن کار میکنه و یا رابرت کیگان هست، اونم یکی از نو محافظه کاران هستش و دیگرانی که تو این کتاب به شکل مفصل و در حدود 65 تا 70 صفحه بهش اشاره شده. فصل پنجم با عنوان رویکردهای تعادلگرا در برخورد با ایران، حرفش به اصطلاح در این فصل این هستش که برخلاف اون بخش اول که دنبال تهاجم یا تحریم‌های فلج کننده بودند، اینها دنبال تعادلگرایی در سیاست خارجی امریکا هستند. اینها یعنی این که میگن الگوهای مبتنی بر اقدام نظامی و تحریم پرشدت علیه ایران کاربرد نداره، چرا که ایران از قابلیت ژئوپلیتیک ویژه‌ای برخوردار هستش. در مجموع اونها با مفاهیمی مثل سیاست تعامل، همکاری، دربرگیری و امثال هم میخوان با ایران یه جورایی کنار بیان. افراد مهمی هم که توی این به اصطلاح راهبرد هستند، یعنی راهبرد تعادلگرایان، می شود از استفان والد، از فرید زکریا، کنت پولاک، سوزان مالونی، بروس ریدل، برژینسکی و کیسینجر نام برد که
همون چند نفر در این کتاب بررسی کردن؟ در مورد تندروها فرمودید 16 نفر ارزیابی شده در این کتاب.
در مورد اون روی کرده اول، بله 16 تا بررسی شده، در این قسمت 18 نفر بررسی شده و مارتین ایندیک، تریتا پارسی، سایمون هندرسون، اینا ریچارد هاس، اینها هم از افراد دیگه هستن که توی این حوزه گنجونده شدن، یعنی رویکردهای تعادلگرا. و نهایتاً فصل ششم هست. فصل ششم با عنوان رویکردهای انتقادی از ساختار و کارگزاران اجرایی امریکا در برخورد با ایران میرسه به اصطلاح به این قسمت که یا به این ایده میپردازه که به اصطلاح از روش و مشی تهاجمی در قبال ایران کلن انتقاد میکنن. یعنی اگر تعادلگرایان رو وسط در نظر بگیریم، مقابلگرایان جزو دست راسی ها و تندروها هستن، اینها جزو به اصطلاح کندروها یا جزو اونهایی هستن که از خود ساختار حاکم امریکا و سیاست های امریکا علیه ایران انتقاد میکنن. اینها در حقیقت اون همونایی هستن که جنبش وال استریت رو راه انداختن، بحث 1% در مقابل 99% رو اشاره کردن، انتقاد میکنن از سیاست‌های خاورمیانه‌ای امریکا. مثلا میگن اون چه در غزه اتفاق افتاده یک بازتاب شرایط غیر عادلانه از حاکمیت گروه‌هایی هستش که فراتر از قانون عمل میکنن، به رژیم صهیونیستی انتقاد میکنن، یا اشاره میکنن که غزه بزرگترین زندان روباز دنیا محسوب میشه. و آدمای متعددی هستن توی این قسمت مثل کریس هچز، مایکل لرنر، چارلز والنزا و دیگرانی که، و همچنین سرمقاله نویسان هافینگتون پست که در مجموع میان میگن که جنگ با ایران به ضرر امریکا هستش، به ضرر اقتصاد امریکا هستش، و حتی میگن اگر شما با ایران کنار بیایید، با اون تعامل داشته باشید، اون رو جذب کنید در اقتصاد جهانی، به نفع امریکا هست تا اینکه با اون بخواید شما مقابله بکنید، مهارش بکنید، کنترلش بکنید. علی حال به نظر میرسه این دستبندی سگانه با این افراد متعددی که در این سه تا فصل بررسی شده، به علاوه فصل اول که کارگزاران رو بررسی کرده، یک رویکرد نسبتاً جامعی به من و شمای خواننده و کارشناس ایرانی میده که ببینیم امریکایی ها، یعنی اونهایی که تصمیم گیر هستن، نخبه سیاسی هستن، حاکم هستن، چه نگاهی در اونجا نسبت به ما وجود داره، از سوی این اشخاص نسبت به ما وجود داره، و ببینیم کدوم ها الان سر کار هستن، کدومشون بیشتر نفوذ دارن، کدومشون دخیل تر هستن در سیاست گذاری، و متناسب با اون ما بتونیم سیاست گذاری های خودمون رو هم نسبت به امریکایی ها تا حدی تنظیم بکنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، نماد این تعداد نفرات که مطرح فرمودید که در این کتاب ایران در نگرش نخبگان، نهادهای اجتماعی و ساختار سیاسی آمریکا، 16 نفر در فصل 4، 18 نفر در فصل 5 و در فصل 6 فرمودید
یه حدود 10 نفر هم در فصل 6.
این تعداد نخبگان علل قاعده الان هم هستن و در حال نظریه پردازی هستن، حالا یا سر کار هستن یا در اندیشکده ها و در مراکز دانشگاهی و پژوهشی مشغول فعالیت هستن. چه میشه که برایند این تعداد نخبگان، دیدگاه های این تعداد نخبگان در دوره اوباما یک روی کردی را به همراه میاره که با منتهی میشه به طور مثال به برجام، و همین تعداد نخبگان علالقاعده، یه تعدادی ممکنه کم شده باشن یا زیاد شده باشن، منتها علالقاعده این اکثریت کماکان زنده هستن و مشغول فعالیت های فکری و نظری هستن. برایند اینها در دوره ترامپ میشه این حالتی که برخورد تندی که نسبت به ایران صورت گرفته، این نشون میده که ظاهرا نخبگان هم در اینجا شاید خیلی نقشی نداشته باشن، خود همون رئیس جمهور و اون حزب حاکمه شاید بیشتر این نقش را داشته باشه در این قضیه.
خب ببینید، چیزی که هست اینی که به هر حال توی امریکا دو تا حزب به اسم جمهوری خواه و دموکرات هست، هر کدوم از اینها طبیعتاً دنبال منافع ملی امریکا هستن، ولی با دو تا روش متفاوت. همون اهدافی رو که اوباما میخواست ترامپ هم میخواد در قبال ایران، ولی اوباما دنبال مشارکت جمعی به اصطلاح جهانی و تحریم‌های پرشدت علیه ایران بود و اون رو راهی برای کنترل و مهار ایران میدونست، اما ترامپ همون نتیجه رو، یعنی کنترل ایران به زعم اونها، عدم دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای، مخالفت و مهار، مخالفت با حضور منطقه ایران یا به تعبیر اونها نفوذ منطقه ایران، مخالفت با دستیابی ایران به موشک‌های بالستیک و امثال هم، همه اینها ترامپ هم میخواد، اوباما هم میخواست. ولی چیزی که هست، همونطوری که اشاره کردی، تصمیم گیر رئیس جمهور، وزیر خارجه و هیئت حاکمه کوچیکی که در امریکا هستند هستش، اما مشاورانش و اونهایی که به هر حال مشاوره میدن اونها بی تأثیر نیستن. ولی اینکه از این تعدادی که اشاره شد و ده ها برابر این تعداد که اشاره نشد و توی همین اندیشکده ها و مراکز تصمیم سازی هستند، طبیعتاً خیلی از اینها در رأس قدرت به این معنا که مشاوره بدن نیستن. طبیعیه که بسته به این که کدوم رئیس جمهور و حزب حاکم باشه، بخشی از اینها دخیل هستن. به عنوان مثال، الانی که آقای ترامپ هستش، آقای بولتون از مؤسسه اینترپرایز که یک مؤسسه دست راستی تندرو و افراطی علیه ایران هستش، الان اونجا چی بود؟ مشاور بود. یا خدمت شما عرض کنم که از مؤسسه FDD، بنیاد به قول خودشون بنیاد دفاع از دموکراسی، چندین نفر در اطراف ترامپ هستن. اون مؤسسه هم شدیداً ضد ایرانی و حامی رژیم صهیونیستی هستش، در حالی که اینها دوره اوباما اینها زیاد کاری نبودن. بروکینگز و چند تای دیگه‌ای که یه مقدار رویکرد تعادلگرا داشتن، اونها بیشتر دوروبر اوباما بودن. یا مثل مارتین ایندایکی که اون هم جزو تعادلگرایان به حساب میاد. در هر صورت چه مقابلگراها و چه تعادلگراها، که مقابلگراها عمدتاً حول و حوش جمهوری خواها هستن و تعادلگرایان دوروبر دموکرات ها هستن، هر دوی اینها در مجموع دنبال مهار ایران به زعم خودشون، کنترل ایران هستن، ولی مقابلگراها خیلی تند و تیزتر، با حتی بعضن ابزارهای نظامی، تحریم‌های شدیدتر، ولی تعادلگرایان همونطوری که اشاره کردید با مذاکره، از طریق برجام، از طریق همراه کردن دیگر کشورها توی دنیا مثل اروپا، چین، روسیه، از طریق آژانس انرژی اتمی، شورای امنیت، دنبالی هستن که اونها رو کنار خودشون داشته باشن. ولی همه اینها در مجموع همون یک هدف، یعنی به زعم خودشون تأمین منافع ملی خودشون رو دارن پیگیری می‌کنن.
بسیار عالی.
این جهان کجا ایستاده؟ به کجا می رود؟ و بر سر آدمیان و جهانشان چه رفته و چه می آید؟ واکاوی راه و منزل خردمندان و متفکران، آرزوها و سودای مؤلفان.
حالا اون چی که در واقع اتفاق افتاده این نیست، این یه تکنیک داستانیست برای لحاظ این که ما بتونیم با یه فلاشبک از این موقعیت شروع کنیم، همه روایت رو در فلاشبک انجام بدیم.
نویسنده در این کتاب سه گرایش عمده صهیونیست اشاره کرده.
در مورد مطالعه این کتاب خیلی ذهنم درگیر با جامعه خودمون بود.
واقعیت اینه که اغراقی در کتاب صورت نگرفته.
با نگاهی به تاریخ، با نگاهی به تاریخ، جهان متجدد را باید خواند. در بحر مقصود با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5. رادیو گفتگو.
خب شنوندگان عزیز برنامه بحر مقصود، در خدمت جناب آقای دکتر سلمان رضوی هستیم، کارشناس مسائل آمریکا، و بحث ما درباره کتاب ایران در نگرش نخبگان، نهادهای اجتماعی و ساختار سیاسی آمریکاست. جناب آقای دکتر، اشاره کردی در مورد سه رویکردی که در کشور آمریکا در میان نخبگان و نهادها و ساختار سیاسی آمریکا وجود داره. رویکرد تندروها یا کسانی که تقابلگرا هستن، رویکرد تعاملگراها و تعادلگراها، و رویکرد انتقادی. و همچنین اشاره کردید که حزب جمهوری خواه بیشترتون رو هستن، حزب دموکرات عمدتاً تعامل‌گرا.